ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلویزیون جمهوری اسلامی اعترافات عبدالمالک ریگی را پخش کرده که میگوید آمریکا به او پیشنهاد همکاری داده بود. آیت الله خامنه ای میگوید کسانی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را قبول نمی کنند صلاحیت حضور در چارچوب نظام را از دست دادند. هنگام شهیدی فعال حقوق زنان بار دیگر بازداشت شد. از استودیوی رادیو فردا در جمهوری چک صدای ما رو میشنوید. سلام دوباره ما بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. آزاده اسدی هستم، مثل هر شب در این ساعت از پنج شنبه ششم اسفند ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود که شامل چندین گزارش، گفتگو و تحلیل هست. در طول این نیم ساعت همکارانم برنامه‌های مختلفی رو تهیه کردن که بعد از مرور خبرهای امشب جزئیات بیشتری در مورد اونها خواهید شنید. هانا کاویانی و خبرهای رادیو فردا.
با سلام. دو روز پس از آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله دستگیر شده، پرستیوی شبکه ماهواره‌ای ایران بخشی از اعترافات عبدالمالک ریگی را پخش کرده که در آن میگوید با ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دبی دیدار کرده و به او قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاشتن پایگاهی با تسلیحات نظامی در پایگاه مناس در نزدیکی بیشکک داده بودند و او برای گفتگو با با آمریکایی‌ها راهی قرقیزستان بود که دستگیر شد. آیت الله خامنه ای امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت کسانی که نتیجه انتخابات را رد کردند و به نظام تهمت زدند مرتکب گناهی بزرگ شدند. آقای خامنه ای افسود این افراد حاضر نشدند رأی اکثریت را قبول کنند و در مقابل قانون تسلیم شوند، بنابراین صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. به گزارش سایت‌های اینترنتی هنگام شهیدی فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار بار دیگر بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. هنگام شهیدی از 9 تیر ماه تا 10 آبان ماه در زندان بود و با وثیقه 90 میلیون تومانی در آزادی به سر می‌برد. محمود احمدی نژاد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفتگو کرد. دو طرف سپس در کنفرانسی خبری اعلام کردند که دو کشور روابطی محکم دارند و توافقنامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور نیز امضا کردند. احمدی نژاد بار دیگر با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت که آنها به بنبست رسیدند و اگر اسرائیل اشتباهات گذشته‌اش را تکرار کند نابود خواهد شد. بشار اسد نیز گفت که دو طرف در مورد مسائل عراق و انتخابات پارلمانی آن، حمایت از فلسطینی‌ها و لبنان و همکاری در مقابل تهدید های اسرائیل گفتگو کردند. رئیس جمهوری سوریه حمایت خود را از غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیز اعلام کرد و گفت که برخلاف خواست آمریکا روابط سوریه و ایران در حال گسترش است.
هانا کاویانی خبرهای داخلی و خارجی رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید؟ آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت مخالفان اعتبار خود را از دست دادند. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. اعترافات تلویزیونی عبدالمالک ریگی رهبر بازداشت شده گروه جندالله دو روز بعد از دستگیری او پخش شد. ویزای ایران و سوریه برای شهروندان این دو کشور لغو می شود. آیا این یک قرارداد همراه با ژست سیاسی محسوب می شود؟ رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید ایران آماده بررسی پیشنهاد ژاپن درباره غنی‌سازی بیشتر اورانیوم است. از اوین تا بیمارستان، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی به بیمارستان منتقل شد. اگه با ما در این نیم ساعت آینده همراه باشید بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده. همطور که در خبرها شنیدید تلویزیون پرس تیوی فیلمی از اعترافات تلویزیونی عبدالمالک ریگی رهبر بازداشت شده گروه جندالله پخش کرده که او در اون فیلم گفته دولت آمریکا و سازمان سیا به اون قول همکاری داده بودند. گزارش رضا الفت درباره اعترافات تلویزیونی عبدالمالک ریگی رو بشنوید.
عبدالمالک ریگی رهبر بازداشت شده گروه جندالله در سخنانی که از تلویزیون پرس تیوی ایران پخش شده گفته است که آمریکا قول همکاری به وی داده بود. عبدالمالک ریگی گفته است آمریکا بعد از انتخابات باراک اوباما به سمت ریاست جمهوری با وی تماس برقرار کرده و قول داده که از وی حمایت کند و به او کمک تسلیحاتی بدهد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از انتخاب به این سمت اعلام کرده بود که قرار گرفتن گروه جندالله در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی است. عبدالملک ریگی در اعترافات تلویزیونی خود گفته است که در دیدار با عوامل سازمان سیا در دبی به وی قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی در نزدیکی منطقه داده شده بود. سایت خبری پرستیوی به نقل از اعترافات ریگی نوشته است این پایگاه قرار بود در مناس در نزدیکی بیشکک واقع در ازبکستان برپا شود. البته به نظر می رسد منظور این سایت خبری قرقیزستان بوده، زیرا پایگاه بیشکک در نزدیکی پایتخت قرقیزستان قرار دارد و نه در ازبکستان. عبدالملک ریگی همچنین گفته است عوامل امریکایی در دبی به صراحت به وی گفتن اکنون موضوع طالبان و شبکه القاعده نیست، بلکه موضوع ایران است، زیرا ایران راه خود را می رود. رهبر گروه جندالله در این اعترافات گفته است عوامل آمریکایی به وی گفتن سران سیا در نظر دارند از تمامی سازمانهای مخالف با ایران، البته نه از هر سازمانی، حمایت کنند و منظور آمریکا سازمانهایی بوده که توانایی به چالش کشیدن ایران را داشته باشند، چرا که حمله نظامی آمریکا به ایران دشوار است و سیا گروه جندالله را مستعد چنین حمایتی دانسته است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران بعد از دستگیری عبدالملک ریگی پیشاپیش گفته بودند که وی چنین اعترافاتی علیه آمریکا خواهد داشت.
قطعاً اعترافات خوبی رو خواهد داشت که برای رسوایی اروپا آمریکا قطعاً منشأ اصلی است.
اما وزارت خارجه آمریکا اتهام حمایت واشنگتن از ریگی را رد کرده است. ارین پلتون از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا درباره این اتهامات گفته بود:
The United States does not sponsor or support any form of terrorism inside or outside of Iran. We strongly condemn all forms of terrorism and as I said,
ایالات متحده آمریکا هر گونه فعالیت‌های تروریستی را در هر شکلش قویاً محکوم می‌کند. آمریکا از هیچ گونه عمل تروریستی در داخل ایران پشتیبانی نمی‌کند.
با این وجود هنوز از واکنش دولت امریکا به اعترافات تلویزیونی عبدالملک ریگی که از شبکه پرستیوی ایران پخش شده است خبری در دست نیست.
رضا الفت گزارش میداد. اما آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت که مخالفان اعتبار خود را از دست دادن و افرادی که انتخابات افتخارآفرین 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای در اظهارات خود نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر اطاعت از پروردگار و به گفته او نقشه و هندسه الهی توصیف کرد و گفت کسانی که هندسه و هویت نظام که در قانون اساسی و داوری قانون متبلور شده است را قبول دارند جزو مجموعه نظام به شمار می آیند. پایان نقل قول. وی در این حال افزود اما افرادی که با حرف و عمل و تحریک این مبانی را زیر پا می گذارند به دست خودشان صلاحیت حضور در مجموعه عظیم نظام را از دست می دهند. اظهارات آیت الله خامنه ای یک روز پس از انتشار بیانیه مجلس خبرگان رهبری بیان می شود که در آن گفته شده بود فرصتهای متعدد به گفته او به سران فتنه به پایان رسیده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص از عدم صلاحیت رهبران مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای حضور در سمت‌های دولتی سخن می‌گوید. پیشتر برخی از اصولگرایان تندرو و اعضای شورای نگهبان با اشاره به مخالفت‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نتیجه انتخابات از رد صلاحیت آنها در انتخابات بعدی خبر داده بودند. سران مخالفان در بیانیه‌ها و اظهار نظرهای خود نحوه برگزاری انتخابات را زیر سوال برده و نتیجه آن را ناشی از تقلب گسترده و مهندسی آرا دانسته بودند. آقای کروبی و موسوی خواستار ابطال نتیجه این انتخابات شده بودند ولی رهبر جمهوری اسلامی به شدت با آن مخالفت کرد. آقای خامنه ای در دیدار روز پنجشنبه خود با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر اعتراض های پس از انتخابات را فتنه خواند و گفت که اساس فتنه پس از انتخابات نفی آرای مردم، خدش وارد آوردن به حضور ملت و اتهام و تهمت به نظام بود. به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد برنده، رهبر جمهوری اسلامی پیش از رسیدگی شورای نگهبان به تخلفات و شکایات نامزدها پیروزی وی را تبریک گفت و خواستار حمایت کاندیداهای شکست خورده از آقای احمدی نژاد شد. نامزدهای معترض با ارائه گزارش‌های مفصل درباره آنچه که تقلب‌های گسترده در انتخابات توسط وزارت کشور خواندند، خواستار رسیدگی یک نهاد یا کمیسیون بی‌طرف به شکایات خود شدند. این درخواست از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شد و آیت الله خامنه‌ای بارها بر صحت و سلامت انتخابات و رأی‌گیری تأکید کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان روز پنجشنبه خود نظام جمهوری اسلامی را کشتی نجات خواند و اظهار داشت افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین به گفته او 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند، عملاً خود را از این کشتی نجات خارج می کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می دهند که به گفته او از دست دادن. نارامی های ایران در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری بیش از 8 ماه به طول انجامیده است و در جریان آن هزاران نفر بازداشت و به گفته مخالفان حداقل 80 نفر نیز کشته شدند. مقام های جمهوری اسلامی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا را در بروز این اعتراض ها متهم دانستند و این در حالی است که این کشورها هر گونه دخالتی در این زمینه را رد کردند. این در حالی است که رهبران معترضان وابستگی به قدرت های خارجی را رد کردند و نظام جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن خواست مردم ایران برای آزادی بیان و برگزاری راه پیمایی متهم می کنند.
آیت الله خامنه ای امروز گفت مخالفان انتخابات صلاحیت حضور در نظام را از دست دادند. حسین قویمی در این زمینه گزارش می داد. اما در دمشق محمود احمدی نژاد و بشار اسد با امضای قراردادی عقص روادید از شهروندان دو کشور برای مسافرت های کوتاه مدت را لغو کردند. این قرارداد هرچند که یک ژست سمبولیک ممکنه به شمار بره، ولی 24 ساعت بعد از صحبت های وزیر خارجه آمریکا در مورد روسیه با اهمیت تلقی شده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش میده.
به نظر میرسد که تلاش های آمریکا برای بهبود روابط با سوریه و ترغیب این کشور به فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و بازگشت به گفتگوهای صلح با اسرائیل کارساز نبوده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این هفته در مجلس سنای این کشور روابط دمشق با حکومت تهران را عمیقا نگران کننده نامید و از سوریه خواست که از حمایت و مسلح کردن حزب الله دست بردارد و به گفتگوهای صلح با اسرائیل بازگردد. ولی در دمشق سخنان بشار اسد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمود احمدی نژاد از دیدگاه محافل دیپلماتیک دل سرد کننده بوده است. بشار اسد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما یا سخنان خانم کلینتون را خوب نفهمیده ایم و یا درک ما از ترجمه اظهارات ایشان ناقص بوده است. بنابراین قراردادی با جمهوری اسلامی امضا کردیم که روادید بین دو کشور را لغو می کند. رئیس جمهور سوریه افسود به نظر وی عجیب است که آمریکاییان از صلح و ثبات خاورمیانه و سایر اصول مطبوع حرف میزنند و از دو دولت ایران و سوریه میخواهند که از یکدیگر فاصله بگیرند. محمود احمدی نژاد نیز گفت که فاصله ای بین جمهوری اسلامی و سوریه وجود ندارد و دو دولت هدفهای مشترک، منافع مشترک و دشمنان مشترک دارند و محدوده روابط متقابل گسترش مییابد. رویترز از قول دیپلمات‌های مقیم دمشق نوشته است که حمایت از حزب الله لبنان مهمترین عامل بازدارنده در بهبود روابط سوریه و ایالات متحده بوده است. پشتیبانی از حزب الله لبنان که 30 سال پیش توسط جمهوری اسلامی بنیان گرفت، به رغم تفاوت‌های ایدئولوژیکی دو دولت ایران و سوریه، از عوامل مهم روابط دو کشور به شمار می‌رود. بشار اسد همچنین در بحران اتمی جمهوری اسلامی جانب حکومت ایران را گرفته و با برخورد کشورهای غربی و فشار بر تهران مخالفت ورزیده است. در همان حال مقامهای سوریه با تأکید گفتند در حالی که سوریه مخالف حمله اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است، ولی گرفتاری دیرپای آن در رابطه با اسرائیل موجب نخواهد شد که دمشق در دشمنی‌های دولت ایران با دولت یهود نقشی ایفا کند.
نادر صدیقی در مورد دیدار محمود احمدی نژاد با بشار اسد در سوریه گزارش می‌داد. اما از دمشق به توکیو میریم. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه ژاپنی نیکئی گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در توکیو گفته است پیشنهاد ارائه شده از طرف ژاپن ارزش آن را دارد که مورد بررسی قرار گیرد و ما قصد داریم بیشتر در مورد پیشنهاد ژاپن برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در این کشور بحث کنیم. فریدون زرنگار.
به نوشته یه روزنامه ژاپنی نیکئی در ماه دسامبر گذشته و در جریان دیدار سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی از ژاپن، پیشنهادی برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم ایران در ژاپن به وی ارائه شده است. این در حالی است که مقام‌های دولتی ژاپن از هر گونه اظهار نظر درباره این پیشنهاد که گفته می‌شود از حمایت ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار است خودداری کردند. ژاپن به عنوان تنها کشوری که مورد حمله اتمی قرار گرفته است از حامیان سرسخت تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در جهان به شمار می‌آید. این کشور همچنین روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و ایران از عمده‌ترین تأمین کنندگان منابع انرژی برای ژاپن به شمار می‌آید. از سوی دیگر یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی به وی گفته است که ایران باید ثابت کند که برنامه اتمیش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و به دنبال ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای نیست. نخست وزیر ژاپن همچنین از ایران خواسته است به منظور برطرف ساختن تردیدها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به طور کامل همکاری کند. در مقابل نیز علی لاریجانی با دفاع از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است که ایران به دنبال ساخت جنگ افزارهای کشتار جمعی نیست و برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند. وی همچنین به مقایسه برنامه هسته‌ای ایران با فناوری هسته‌ای در ژاپن پرداخته و گفته است همانطور که ژاپن دارای تکنولوژی هسته‌ای اما فاقد سلاح اتمی است، ایران نیز همین شرایط مشابه را در برنامه هسته‌ایش دنبال می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در چارچوب یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی به دنبال کسب توانایی لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه تحریم‌های علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است فعالیت‌های حساسی مانند غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کار رود متوقف سازد. ایران با سرپیچی از خواستهای شورای امنیت فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم گسترش داده و به تازگی می‌گوید به غنی‌سازی 20% اورانیوم روی آورده است. در واکنش به این اقدام‌ها ایالات متحده آمریکا تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل گسترش داده و در صدد جلب حمایت کشورهایی مانند چین و روسیه است که به دلیل روابط نزدیک خود با جمهوری اسلامی با شدت عمل علیه تهران مخالفت می‌کنند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد در مورد سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ژاپن. اما از پرونده هسته‌ای ایران کمی فاصله می‌گیریم، به موضوع بازداشت‌ها بعد از انتخابات می‌پردازیم. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده. آرش حسنی.
ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، ممنوع الملاقات است، اما این بار نه در زندان اوین، بلکه او این بار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ممنوع ملاقات شده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه در حالی که به خبرگزاری فارس از موافقت مرخصی 10 روزه برای ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی خبر می‌داد، خانواده این فعال سیاسی مقدمات انجام عمل جراحی قلب باز او را سامان می‌دادند تا مسن‌ترین زندانی سیاسی ایران پس از 8 ماه تحمل حبس با تودیع وثیقه مستقیم به اتاق عمل منتقل شود. ابراهیم یزدی روز پنجشنبه برای باز کردن 4 رگ قلب خود تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و بر اساس آنچه نزدیکان او گفتند حال عمومی او پس از این عمل سنگین رضایت بخش است. او در حال حاضر به بخش ICU منتقل شده و البته به توصیه پزشکان معالجش ممنوع ملاقات است. ابراهیم یزدی 80 ساله از سرطان پروستات نیز رنج می‌برد و پیش از این دوستان و نزدیکان وی با نوشتن نامه‌ای به مسئولان قضایی ضمن یادآوری بیماری او و لزوم ادامه درمان این بیماری خواستار آزادی او شده بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، محمد ملکی دیگر فعال سیاسی ملی نیز که به بیماری سرطان پروستات مبتلا است، وضعیت مناسبی ندارد. به گفته همسر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب که بیش از 7 ماه است در زندان به سر می‌برد، تحت فشارهای زندان تا کنون 2 بار حالت سکته داشته و آثار ناشی از بیماری سرطان پروستات وی تشدید شده است. آزاد شدگان از زندان اوین که محمد ملکی را در زندان دیدند، نقل کردند که حال این بازداشت شده پس از وقایع انتخابات چنان وخیم است که وی توان راه رفتن ندارد و برای راه رفتن دیگر زندانیان زیر بغل او را می‌گیرند. خانواده و نزدیکان محمد ملکی نیز پیشتر با نوشتن نامه‌ای به مسئولان زندان و دستگاه قضایی، پیامدهای احتمالی ادامه بازداشت این فعال سیاسی در زندان را بر عهده مسئولان زندان و دستگاه قضایی دانسته بودند.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدیم، اما صحبت‌های شما رو بشنویم که روی پیامگیر تلفن رادیو فردا نقش بسته.
دستگیری عبدالمالک ریگی به تمام ایرانی تبریک عرض کنی.
از اینکه برادرمان عبدالمالک ریگی را رژیم جمهوری اسلامی اسیر کرده، ما اهل سنت بسیار خشمگین هستیم. تنها کسی بود که بیاری ما میشه تا.
میخواستم بگم جمهوری اسلامی شق القمر کرده. بعد 6 ماه این تروریست رو گرفته. خدا میدونه چقدر هزینه کردن. خدا میدونه.
آقای احمدی مقدم، دوربین میذاری در زندانها که شکنجه و تجاوز رو به مردم نشون بدی، این دروغ ها رو دیگه برای خودتون لطفا بگی. در ضمن خیلی امیدوارید که تا سال دیگه هم باشید و دوربین بذارید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
بله، ما همیشه از شنیدن صدای شما روی پیامگیر تلفن رادیو فردا خوشحال میشیم. 2 گزارش دیگه داریم در این مجله. در ترکیه، در حالی که دادستان‌ها حکم‌های جدیدی برای بازداشت افسران متهم به شرکت در طرح کودتا علیه دولت صادر کردند، رئیس جمهور این کشور هم در نشست ویژه‌ای با نخست وزیر و فرمانده ارتش شرکت کرده. جزئیات بیشتر و تحولات ساعات گذشته ترکیه در گزارش رضا الفت.
در پی بازداشت تعداد دیگری از افسران ارشد در ترکیه، عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور فرمانده ارتش و نخست وزیر را به جلسه ویژه فراخوانده است. این جلسه صبح پنجشنبه با حضور رجب طیب اردوغان و ژنرال ایلکر باشبوغ در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، اما هنوز از جزئیات و نتایج این جلسه خبری منتشر نشده است. ساعاتی پیش از این جلسه دادستان‌های ترکیه حکم بازداشت 8 افسر ارشد دیگر را به اتهام شرکت در توطئه کودتا علیه دولت صادر کردند. طی روزهای اخیر بیش از 50 افسر ارشد از جمله چند ژنرال که در گذشته فرماندهی نیروهای سگانه هوایی، دریایی و زمینی ترکیه را عهده‌دار بودند به اتهام شرکت در این کودتا بازداشت شدند. فرماندهان ارشد ارتش نیز خود روز چهارشنبه جلسه جداگانه در محل ستاد ارتش برای اتخاذ تصمیم درباره واکنش ارتش به این بازداشت ها تشکیل دادند. ژنرال ایلکر باشبوغ فرمانده ستاد ارتش نیز سفر رسمی خود به مصر را به تأخیر انداخته تا در این شرایط حساس و پرتنش در کنار افسرانش باشد. محافل طرفدار دولت دخالت ژنرال ها در سیاست را خطری علیه دموکراسی می دانند و در مقابل طرفداران ارتش دولت اردوغان را خطری علیه نظام سکولاریسم برمی شمارند. در همین چارچوب بولند ارنیچ معاون وزیر امور خارجه و از اعضای ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه هشدار داده زمان دخالت ارتش در قدرت و دولت پایان یافته و کسانی که تصور می کردن هرگز مورد بازخواست یا مؤاخذه قرار نمی گیرند امروز خود را در برابر بازپرس ها می بینند. در چنین شرایطی، در حالی که برخی از یاران اردوغان برای ارتش رجزخوانی می کنند، در طرف مقابل نگاه افسران ارتش به دهان ارتش بود ایلکر باشبوغ دوخته شده است و چشمهای نگران جهانیان نیز امیدوارانه نگران است که دموکراسی ترکیه از تنش بین اردوغان و ژنرال ها جان سالم به در ببرد.
تحولات ساعت گذشته در ترکیه، رضا الفت در این زمینه گزارش میداد. اما آخرین گزارش ما به اروپای شرقی برمیگرده. پنجشنبه 25 فوریه ویکتور یانوکوویچ در مراسمی در کیف سوگند ریاست جمهوری ادا کرد و رسما وظیفه رهبری اوکراین رو به عهده گرفت. آقای یانوکوویچ با تفاوت 3.5% آرا از رقیب خودش یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی در انتخابات ریاست جمهوری که از طرف برخی از ناظران مطابق با مقررات بین‌المللی هم برگزار شده پیشی گرفت. به این ترتیب کسی که 5 سال پیش سعی داشت از راه جعل و تقلب به قدرت برسه بعد از وقوع انقلاب نارنجی که راه دموکراسی در اوکراین رو هموار کرده به صورت کاملا آزاد و مردم سالارانه رئیس جمهور این کشور شده. آنا رایسکایا گزارش میده.
پنجشنبه 25 فوریه ساعت 10 صبح به وقت محلی ویکتور یانوکوویچ در پارلمان اوکراین سوگند ریاست جمهوری به جای آورد. بدین ترتیب او چهارمین رئیس جمهور این کشور در دوره استقلال پس از فروپاشی اتحاد شوروی شده است. مراسم تحلیف یانوکوویچ با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور برگزار شد که نشان دهنده توجه بسیار جامعه جهانی به سرنوشت کشور است که 5 سال پیش در پی انقلاب نارنجی مرحله تازه در تاریخ معاصر خود آغاز کرده است. اما عدم حضور لئونید کراوچوک و ویکتور یوشچنکو، اولین و آخرین رؤسای جمهور، یولیا تیموشنکو نخست وزیر و رقیب یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس در این مراسم از ادامه اختلافات داخلی که در سالهای گذشته این کشور را به چالش کشیده خبر می‌دهد. ویکتور یانوکوویچ طی نخستین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این موضوع خواستار همکاری موثر میان پارلمان و رئیس جمهور شد و از رقبای سیاسیش خواست ناراحتی‌های خود را کنار بگذارند. این در حالی است که یولیا تیموشنکو در پی اعلام پیروزی رسمی یانوکوویچ از دادگاه عالی اوکراین خواستار لغو نتایج انتخابات شده بود و هرچند بعداً از پیگیری این موضوع صرف نظر کرد، اظهار داشت که دوران ریاست جمهوری یانوکوویچ دیری نخواهد پایید. ناظران میگویند این پیش بینی دور از ذهن نیست، زیرا یانوکوویچ که با کمتر از 50% آرا رئیس جمهور اوکراین شد، عملاً تنها از سوی کمتر از 1/3 مردم این کشور مورد حمایت است. اساس قانون اساسی اوکراین، سیاست خارجی عرصه اصلی فعالیت رئیس جمهور این کشور است. اما تحلیلگران میگویند یانوکوویچ بیش از آن که به این موضوع بپردازد، در صدد حل مسائل داخلی است که طبق قانون از وظایف نخست وزیر به شمار می‌رود. یانوکوویچ طی سخنرانیش در مراسم تحلیف پیرامون اهداف اوکراین در عرصه جهانی گفت:
"بودچه مستون میر سخودم و زاخودم.
اوکراین که پلی میان شرق و غرب، بخشی جداناپذیر از اروپا و یکی از جماهیر سابق اتحاد شوروی است، در سیاست خارجی خود اقداماتی انجام خواهد داد که زمینه گسترش مناسبات برابر و متقابلا مفید این کشور را با روسیه، اروپا، آمریکا و سایر کشورهای تاثیرگذار فراهم آورد."
یانوکوویچ در اولین سفر پس از انتصاب به سمت ریاست جمهوری به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و سپس در دهه نخست ماه مارس به مسکو سفر خواهد کرد. وی که پیشتر به عنوان سیاستمدار طرفدار روسیه شناخته میشد، اکنون بر نزدیکی بیشتر با غرب تاکید میکند. او همچنین خاطر نشان کرد که طی دوره ریاست جمهوریش اوکراین به هیچ بلوکی نخواهد پیوست. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست خارجی اوکراین میگوید:
اوکراین سیاست خارجی ندارد، زیرا رهبرانش در پیشبرد سیاست خارجیشان بیشتر به منافع اقتصادی اطرافیان خود توجه دارند. پس مطمئناً در سیاست خارجی اوکراین هیچ تغییری صورت نخواهد پذیرفت و گامی عملی به هیچ جهتی برداشته نخواهد شد. این مسئله بسیار اسفبار است، زیرا اوکراین باید بالاخره موضع صریح و مشخصی در مناسباتش با غرب و کشورهای شوروی سابق اتخاذ کند. اما متاسفانه تا زمانی که سیاستمداران کنونی ما در کشور رهبری کنند، سیاست خارجی اوکراین تنها در حد یک شعار خواهد ماند.
ویکتور یانوکوویچ در سال 2004 پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود، اما با افشای تقلب وسیط آن انتخابات اوکراین شاهد اعتراضات گسترده مردم شد که با نام انقلاب نارنجی در تاریخ به ثبت رسیده است. در پی این اعتراض ها دور سوم انتخابات برگزار شد و یانوکوویچ از ویکتور یوشچنکو شکست خورد. در دوره ریاست جمهوری یوشچنکو، یانوکوویچ به عنوان رهبر اپوزیسیون ریاست حزب مناطق را بر عهده داشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
بله، گزارش آنا رایسکایا رو شنیدیم در مورد ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب ما. کم کم به ساعت 9:30 به وقت ایران نزدیک میشیم. انتهای مجله امشب هست. در مجله نیمه شب من باز هم با شما خواهم بود. در این بین همکارانم شما رو همراهی میکنم. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خشکی به خشکی نخواسته نزدیک شدم، هیچکی نمیدونه که اینجا هستی، چون که فقط به سمت من میوزی، حضور دائمی تا لحظه لحظه، فقط میفهمه یه دل کاغذی، فقط میفهمه یه دل کاغذی. تنگین کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی، اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو، یا سایه تو دلم چه تاریک شدم، چشمای خیس من چقدر زیادی، به خشکی نخواسته نزدیک شدم، مطمئنم که روبروم نشستی، مطمئنم حتی با چشم بسته، دلکامو با میکنم و میبینم، یه پروانه رو صندلی نشسته، یه پروانه رو صندلی نشسته.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
چجوری دلت اومد که من نباشم، چجوری دلت اومد از جداشم، چجوری دلت اومد تو رو نبینم، برم و مثل تموم آدماشم، یکی یکی نگاهاتو یادم میمونه، دونه دونه گریه هاتو یادم میمونه، یکی یکی نگاهاتو یادم میمونه، گفتی میمونم با هاتو یادم میمونه، یکی یکی نگاهاتو یادم میمونه، دونه دونه گریه هاتو یادم میمونه، یکی بعد تو نمیتونم، خودم میدونم تو میخوای هر جا بری خودت میدونی، من که عاشقت میمونم خودم میدونم. یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه ها تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو یادم
ترانه شماره 9 را شنیدید. خودم میدونم نام این ترانه است با اجرای مسعود امامی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
کودکان می توانند حتی در دوران جنینی در رحم مادر زبانهای مختلف را از هم تمیز بدهند. به گفته دانشمندان کانادایی، اگر مادر در زمان بارداری به دو زبان مختلف سخن بگوید، آمادگی یادگیری دو زبان مختلف را به کودک خود منتقل می کند و کودک در سالهای اولیه زندگی به هر دو زبان علاقه و توجه نشان خواهد داد. دانشمندان برای تحقیق از 30 کودک 1 تا 5 روزه کمک گرفتند که مادران نیمی از آنان تنها انگلیسی صحبت می کردند و نیمی دیگر علاوه بر انگلیسی به زبان تاگالوگ، یک زبان رایج در کشور فیلیپین، مسلط بودند. در طی آزمایش ها نوزادان مادران دو زبانه در برابر هر دو زبان واکنش نشان می دادند، در حالی که نوزادان مادران انگلیسی زبان در برابر شنیدن زبان تاگالوگ بی تفاوت بودند. دانشمندان نتیجه می گیرند که نوزادان از بعد به تولد قادر به تشخیص دو زبانه مختلف هستند، امری که آغاز آن در رحم مادر است.
Yeah.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
When you hear the music ring, step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. We'll be right back.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا کی فضای بستر و مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده نداره قصه خوردن واسه چی؟ واسه عشقای تو خواهی ساده مردن واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم. نمیخوام در